بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره ماهیت واجب تخییری است. واجب تخییری یعنی چه؟ البته در واجب تخییری چند قول هست، هم معالم این اقوال نقل کرده کفایه، هم چهار تا قول در همینجا نقل کرده. علت این که آمدن اینها درباره واجب تخییری بحث کنن، سه تا مشکل دیدن در واجب تخییری هست، به خاطر حل این مشکل آمدن در باره واجب تخییری بحث کردن. ما هو الواجب تخییری، و الا دنیا پر از واجب تخییری است. سه مشکل را دیروز اشاره کردیم. اول این است که اراده بر امر مردد تعلق نمیگیرد. خواه بگو وجوب تعلق نمیگیرد، خواه بگو اراده. اگر اراده بگید بهتر است. اراده امر تکوینی است، تشخص اراده با مراد قهرن. چگونه می شود که سه چیز واجب باشد لا به عینه؟ اراده بر احدهما یا احد الاشیا تعلق بگیرد، احدهما یا احدها معین نیست. دوم میگن بر اینکه واجب چیزیست که ترک اون جایز نیست، و حال اینکه شما میگید که ترک هر یک عند اتیان الاخر جایزه، این چه واجبیست که ترکش جایزه؟ اشکال سومی که هست، عرض کنم هر دو واجبه. حالا اگر من هر دو را ترک کردم، بگید یک عقاب داره. وحدت عقاب با تعدد واجب نمی سازه. من هر دو را ترک کردم، بگید یک عقاب، و حال اینکه باید به مقدار واجب عقابم متعدد باشه. این سه اشکال را در نظر بگیرید، بعداً ببینیم آیا نظریه هایی که میخونیم این سه اشکال را رفع میکند یا نه. اول نظریه المحقق خراسانی، نظریه محقق خراسانی را میخونیم درست، بعداً ببینیم اشکالات رفع شده یا نه، بعداً ببینیم نظریه صحیح هست یا نه. بنابراین سه چیز را باید مطرح کنیم. اول خود نظریه چیست؟ دوم چگونه اشکالات برطرف شده از نظر ایشان؟ ثالثاً نظریه صحیح هست یا صحیح نیست؟ بنابراین اگر من هم ترتیب را رعایت نکردم تذکر بدید. اول کفایه را شرح بدیم. مرحوم صاحب کفایه در اینجا می‌فرماید واجب تخییری علا قسمین، تخییر عقلی و تخییر شرعی. تخییر عقلی داریم و تخییر شرعی. فرق اینها چیه؟ می‌فرماید فرقش اینه، در تخییر عقلی مولا یک غرض دارد، اما این غرض با دو چیز حاصل می شود. مولا می خواد این اتاق روشن باشد. گاهی می گد عرض کنم خدمتون که چراغ را روشن کن، گاهی می گد آتش روشن کن. یک غرض بیشتر ندارد، این اتاق روشن بشود. این با چراغم درست می شود، عرض کنم خدمتون که با آتش هم درست می شود. یک قرض اما با هر یک از دو شی انجام می گیره. اینه میگن واجب تخییری. پس الواجب تخییری عبارتون، حاج آقای اصفهانی، الواجب تخییری عبارتون اما یکون الغرض فیه واحدن، قرض واحده محصل دوتاست. چراغ روشن کردن، آتش روشن کردن، هر دو غرفه را روشن میکنه. در اینجا میفرماید واجب نه چراغ و نه آتش، واجب جامع بینهماست. چرا؟ میرد دنبال مسئله فلسفی، میگد الواحد لا یستر الا من الواحد. این الواحد کدام اینجا؟ روشن شدن اتاق. لا یستر الا عن الواحد، پس باید بگیم نه چراغ واجبه و نه آتش، بلکه جامع بینهما واجبه. این در تخییر عقلی. البته بحث در تخییر عقلی ارتباطی به مقام ما نداره، فقط آیا آخون من باب اکمال بحث تخییر عقلی را هم مطرح کرده. بحث ما در تخییر شرعیه. پس تخییر عقلی چه شد؟ القرض واحدون والمحصل متعددون. بفرماید در اینجا نه این محصل واجبه نه آن محصل، بلکه جامع بینهما واجبه. چرا؟ چون ملا صدرا گفته لا یستر الواحد، روشن شدن اتاق، الا من الواحد یعنی الجامع بینهما. مطلب ایشون درسته ولی استدلالشون با این قاعده باطله. مطلب درسته که در تخییر عقلی واقعا قرض یکیه، محصل دوتاست. ممکنه بگیم واجب هم همون جامعه، اما دیگه این استدلال غلطه با این استدلال فلسفی که الواحد لا یستر الا من الواحد. جاش اینجا نیست، این جاش در خلاق متعاله، در بسیط من جمیع الجهات، که دوتا مصداق دارد، مصداقش خداست و صادر اول. حالا صادر اول عقل است، نفس است، چه عرض کنیم. اگر این قاعده درست باشد، اگر جاش اونجاست، جاش این مسائل پیش پا افتاده ما نیست. مطلبش خوبه، استدلالش درست نیست. و اما تخییر و شرعی آمدیم سر مره، بچه های قوم میگن مره، توجه کردی؟ آمدیم سر مره، سر بحث خودمون. بحث ما در واجب عقلی نیست، بحث ما در تخییر شرعی. و اما تخییر و شرعی میفرماید غرض متعدده. در اونجا غرض واحد بود، اینجا غرض متعدده. اما این غرض ها دشمن یک دیگرن، قابل جمع نیستن، در مقام ملاک قابل جمع نیستن. صوم رمضان، صوم ستین یومن، اطعام ستین مسکینن، تحریر و رقبه در مقام ملاک قابل جمع نیست. چون قابل جمع نیست و هر کدامشان، خبرشو بگو، هر کدامشان محصل قرزن، اما متاسفانه با هم قابل جمع نیست. از این طرف هر کدامشان محصل قرزن، اما شور بختانه اینها با هم قابل جمع نیست. مولا ناچار است بگه یکی را بیار تا توجه کردی؟ چون هر یک محصر قرضه، اما قابل جمع نیستن، توجه کردی؟ ناچار می شود میگد احد هما را بیار. بعد میگد این وجوب احد هما یعنی چه؟ اینجا دیگه زرنگی میکند در میره. اینجا که جای بحثه، میگد این وجوب چه وجوبیه؟ این عبارت را دارد یادداشت کنید. میگد کان کل واحد، کان کل واحد واجبن. پس من گفتم یکی را بیار، مسامحه کردم و دیدیم هر یک را بیار. کان کل واحد واجبن بی نحو من الوجوب، فرارش اینجاست، بی نحو من الوجوب. آقا بزرگ، این نحو را ما میخوام بخونیم، بی نحو من الوجوب، این نحو را باید شما برای ما توضیح بدی. میگه بی نحو من الوجوب یکتکشف عن تبعاته، این وجوب از لوازمش کشف می شود. یستکشف این وجوب عن تبعاته، از لوازمش. لوازمش کدومه؟ من عدم جواز ترکه الا الی الاخر. بخواهی تحریر رقبه را ترک کنی، باید یکی را بیاری. و ترک و ثواب چیز، و ترک و ثواب علل واحد منهما، ثواب به یکی مترتبه، و العقاب علا ترکهما. توجه کردی؟ بگه آقای گفتن که این امامزاده چگونه امامزاده ایست؟ گفت از زوارش ببین امامزاده چیه. زوارش اگر انسانهای وارستن، معلوم شود این امامزاده هم امامزاده وارسته بوده. آیا آخر میگه این وجوب را بخواهی کشف کنی، باید از آثارش کشف کنی. چطور خدا را نمیشود شناخ الا ان آثاره؟ این وجوب تخییری را از آثارش میشناسیم. آثارش اینه هر یکی را بخواهید ترک کنید، دیگری را باید بیارید. ثواب مال یکیه، عقابم ترک همه هست. پس حقیقت این واجب تخییری، کل واحد واجب بی نحو من الوجوب. من که گفتم یکی، تعبیر من درست نبود. کل واحد واجب، اما اینجور واجبه، کل واحد واجب به نحوی که یکی را ترک کردی حتما اون دیگری را بیاری. یکی را آوردی، آوردن دیگری لازم نیست. آوردی ثواب مال یکیه، ترک کردی عقاب واحده. بخلاف واجب تعیینی، هیچ کدام آوردنش مغنی از دیگری نیست. نماز بخوانی مغنی از صوم نیست، صوم هم مغنی از صلات نیست. بناءً علی هذا تا کنون ایشون چنین معنا میکند. پس الواجب تخییری ما یکون الغرض فیه متعددن، اما این غرضها در عالم ثبوت با هم قابل جمع نیستن. تعبیر کفایه. حقیقت این وجوب چیه؟ میگه حقیقتش من نمیتونم بگم. بی نحو من الوجوب، این نحو را از کجا بفهمیم؟ از آثارش، تبعاتش. تبعاتش این وجوب را برای ما روشن میکنیم. خراسانی از این زرنگی ها در کفایه جای دیگر هم دارد، میتونید بگید؟ در باب وضع، وقتی ازش میپرسن الوضع ماهو، بيقول نحو اختصاص اللفظ بالمعنى كلمه نه بگه. خب این زرنگیه با کلمه نه ما میشستیم که این اختصاص را بفهمیم، میگه نحو اختصاص لفظ بالمعنا. در اعم اخصم یک چنین زرنگی داره. بنا علی هازا مرحله اول ظاهرا تمام شد. ما هو الفرق بین الواجب تخییر العقلی و تخییر شرعی. در عقلی یک قرض واجب هم جامع بین هماست. التخییر الشرعی اغراض متعدده اما قابل جمع نیست، ولی در این حال کل واحد واحد واجبه. اما اینجور واجبیست، اینم یه نوع واجبیست که اگر یکی آوردی آوردن دیگری لازم نیست. ثواب در یکی متعلقه. هر دو را ترک کردی دوتا چوب نداری، فقط یک چوب. بعد میگد که از اینجا معلوم میشود که بعضی ها میگن واجب تعیینی، ببخشید واجب تخییری، عرض کنم احد الاشیا واجبه مفهومن او مصداقن، بگید غلطه. احدهما مفهومن او مصداقن. اللهم در واجب تخییر عقلی این حرف را بزنم، بگه بله در واجب تخییر عقلی میتونم بگیم احدهما واجبه، یا چراغ را روشن کن و یا اینکه آتش روشن کن. بعد میرد سراغ مسئله بعد. مسئله بعد کدوم؟ اگر گفتی هل یجوز تخییر بین الاقل والاکثر، که مسئله است که ما دو سه روز بعد بهش میرسیم. الهنا تمر کلاما فی المقام الاول. مقام اول چه شد؟ کفایه را تابلو کردیم، روشن کردیم، واضح. المقام ثانی، ثانی کدوم؟ چگونه بیان کفایه اون سه تا تیر را رد میکنه. سه تا تیر داشتیم، یک اراده بر امر مردد تعلق نمیگیره، دو این چگونه واجبیست که ترکش اشکالی نداره، سه چگونه واجبیست که همه را ترک کنیم فقط یک عقاب داریم. باید آقایان از بیان کفایه عرض کنم جواب عجبه، جواب اشکالات ثلاثه را در بیارید. ولو کفایه نگفته، ولی شما مجتهدانه از بیان کفایه هر سه اشکال را رفع کنید. اما اشکال اول، اشکال اول کدوم؟ که اراده بر امر مردد تعلق نمی گیرد. جواب این را داد. جوابش کدوم؟ گفت کل واحد واحد واجبه. یعنی چه؟ یعنی یک اراده نداریم، سه تا اراده داریم. هم اراده داریم صوم، هم اراده داریم ستین مسکینن، و هم تحریر رقبه. شما خیال میکردید یک اراده است؟ نه خیر، بنا شد که کل واحد واجبا. اگر کل واحد واحد واجب شد، به تعداد واجبها اراده داریم. این اشکال اول رفت شد. اما اشکال ثانی، اشکال ثانی کدوم بود؟ این چه نوع واجبیست که میشود ترک کرد؟ اینم جوابش روشن، چون غرض مولا متعدده و اینها قابل جمع نیست، ولذا وقتی که آوردیم تزاحم است بین آوردن او و آوردن دیگری. به خاطر مزاحمت اگر تحریر رقبه کردیم، دیگه نوبت به ستین مسکینن یا تعامن نمیرسه. چرا؟ لوجود تزاحم
فی مقام الملاکات، در مقام ملاکات تزاهم هست. سوال میکنم اگه گفتی شنبه براتون جایزه میارم، من فرق بین این تزاهم که میگه در مقام ملاک تزاهم هست که اگر یکی را آوردی دیگری دیگه ممکن نیست، مثل که آب آتش هم، من فرق بین تزاهمی که اینجا آخوند میگه با تزاهمی که در ترکب خوندیم. ببینیم آقا چه میفرماید از این آقا به بلندتر بفرما. نه آقای شارود منو که انگور نخوردی امروز شما. اینی که این آقا میگه، این علامه عراقی، این داره راست میگه، ولی اون آقا رو من نشیدم که بخوام جایزه بدم. اگر اون حرف شما را میزند به او بدیم. جواب اینه که تزاهم در باب ترتب در مقام امتصاله. انقذ هذا القریق و انقذ هذا القریق در مقام تزاهم امتصاله، ولی در مقام ملاک تزاهم نیست. خدا میخواد هر انسانی را ما نجاتش بدیم، ولی تزاهم در اینجا در مقام امتصال نیست، در مقام ملاکات، یعنی قبل الخطاب در عالم واقع. این ستا عرض کنم خدمتون که با هم جمع نمیشون. خدا میدوند که چرا جمع نمیشون. این ستا ملاک دشمن یکدیگرن. پس این تزاهم با اون تزاهم فرق کرد. همینی میگفتی؟ راستش بگو ها؟ احسن. میگه نه، پس من جایزه میدم. از این که شجاعانه گفتی من این را نمیگم، همین جایزه میدیم. و اما اشکال سوم، اشکال سوم کدوم؟ گفتش که چطور واجبیست که حد داره ترک کنیم یه عقاب داریم. میگم اینم نکتهش روشنه، چون در مقام امتصال قابل جمع نیستن، چیز در از نظر ملاک قابل جمع نیستن، به خاطر همان یه عقاب داریم. چون دوتا را بیاریم گناه کردیم، دوتا را بیاریم دوتا دشمن را در کنار هم، چون قابل جمع نیستن ولذا یک عقاب بیشتر نداریم. تم کلام و پسرش فی المقام الثانی که بیان آیه آخوند رضوان الله علیه هر سه اشکال را جواب داد. اما اشکال الاول اراده متعدده، اما اشکال الثانی این چه وجوبیست که ترکش جایزه. عرض کردیم چون تزاهم در مقام ملاکات دارن، به خاطر اون ترکش جایزه. این چه وجوبیست که هر داره ترک کنیم یه عقاب داریم، اینم جوابش همانه، چون تزاهم در مقام ملاکن بهرن دو عقاب نمیتونیم داشته باشیم، چون آوردنشون ممکن نیست. تمر کلامو فی المقام الثانی و اما المقام الثالث. مقام الثالث کدوم؟ ارزیابی اندیشه آیا آخوند، نظریه آیا آخوند را ارزیابی میکنیم. اولا اشکال اولین است که شما اونجا که باید قهرمانی نشان بدی اونجا در رفتی. شما ما نشستیم سر این مسئله که وجوب تخییری را بفهمیم. شما گفتید وجوب تخییری قابل فهم نیست مگر از تبعات و آثارش. هذا اول الفشل، اولین فشل همینه. شما بگید این وجوب را برای ما مردانه کش کنی. همین جمله کفایه، کان کل واحد واجبا به نحو من الوجوب، که یکشف عنه یکشف عنه تبعاته، از آثارش این وجوب را کشف بکنیم. شما ماهیت وجوب تخییری را کشف نکردی، آثارش را گفتی ولی خودش را معنا نکردی. این یکی. اشکال دومی که هست، شما گفتید در اینجا ملاکات با هم متزاحمن قبل تخاطب، و فرق گذاردی بین اینجا و بین ترتب. در ترتب در مقام ملاک تزاحم نیست، تزاحم در مقام امتصاله. بنده نمیتوند هم ازاده کند هم نماز، هم این غریق را نجات دهد هم اون غریق را، این ممکن نیست. اونجا گفتید تزاحم در مقام امتصاله، ولی اینجا گفتید تزاحم در مقام خطابم نیست، بلکه بالاتر و برتر از خطاب در عالم ملاک. اصلا اینها با هم مثل ملک و شیطانن، با هم قابل جمع نیستن. این تصور نمیشه. چرا؟ به دلیل اینکه خود قرآن در کفاره زهار هر سه را، در کفاره زهار عرض کردم، نه، در بعضی از کفاره ها کفاره جمع را معتبر دانسته. لو افتر انسان صومه بحرام، آقایان میگن کفاره جمع دارد. اگر واقعا این ملاکات با هم در مقام به اسین، این سه چیز از نظر ملاک با هم قابل جمع نیستن، چطور در افتر به حرامه کفاره جمع هست؟ معلوم بشود این تئوری ایشان به قول امروزی ها فرضیه به قول ما با واقع تطبیق نمی کند، که واجب تخییلی این نیست که ملاکاتشون با هم قابل جمع نیست. نخیر، ملاکات قابل جمع نیست، به دلیل این که لو افتر حرامن عرض کرم خدمتون که یکونو، عرض کرم خدمتون که جایزن. اگر این در بقام ملاک قابل جمع نیست، چطور در جمعه؟ ثم ان هنا کلمتن اخیره، کلمه اخیره، مرحوم آقای نائینی و مرحوم تلمیز ایشون آیت الله خویی آمدن کلام آیه آخوند را تفسیر کردن به وجوب مشروط. میگن مراد کفایه این است که کل واحد واجبان مشروطن به ترک الاخر، هازا واجبان مشروطن به ترک الاخر. میگن واجب تخییری از نظر آقای آخوند برمیگردد به دو واجب مشروط. بنابراین اشکال اول من بره کنار. اشکال اول من چه بود؟ چه گفتیم؟ گفتیم آقای آخوند اونجا که باید قهرمانی نشون بدی قهرمانی نشون ندادی، مظفرانه عقب نشینی کردی، مظفرانه عقب نشینی. میگه نه، آقای آخوند مظفرانه عقب نشینی نکرده. مراد آقای آخوند این است که کل واحدین واجبان مشروطان به ترک الاخر، این واجب است اگر او را ترک کنی، او واجب است اگر ترک کنی. فالواجب تخییری امدن و حقق الخراسانی یرجع الى واجبین مشروطین. پس اشکال اول من دیگه بیجاست. چرا؟ چون مرادش به نحو من الوجوب یعنی واجب مشروطی، هازا واجبان به شرط ترک الاخر، هازا واجبان به شرط ترک هازا، هر دو می شود واجب مشروط. بعد اشکال میکنن، میگن اگر هر دو واجب مشروطه، پس اگر هر دو را ترک کرد هر دو شدن واجب مطلق، اینه ترک کرد، او شد واجب مطلق. او را ترک کرد، این شد واجب مطلق. لأن الواجب المشروط، یاهوش، لأن الواجب المشروط اذا حصل شرطه انقلب واجبا مطلقا. میگن اگر اینه ترک کرد، اون میشود شیر. اینه ترک کرد، این میشود شیر. هر دو میشوند واجب مطلق. پس باید دوتا اقام. حافظ میگد که خود میکشی و خود تعزیه میخوانی. حافظ خودشون آمدن برای کلام آخوند معنی درست کردن، گفتن بر این که هر دو واجب مشروط است. بعد آمدن حافظوار هم میکشه هم خودش هم تعزیه میخونه، اشکار کردن. بنابراین پس باید دو عقاب را ملتزم بشی. چرا؟ لأن کلن منهما صار واجبا مطلقا. چرا؟ چون واجب مشروط اذا حصل شرطه ینقلب واجبا مطلقا. اینه ترک کرد، او می شود واجب مطلق. اینه ترک کرد، این می شود واجب مطلق. و ترک الواجب این المطلقین خبرش رو بگو یسترزم تعبد العقاب. و حال اینکه احدی نگفته، واقعش این است که من کفایه را باز به دقت دیدم چنین تفسیری تحمیل بر کفایه هست و اشکالش هم سیاقا تحمیله. بگو کفایه مزفرانه عقب نشینی کرده، نتونسته معنا کنه، این صحیحه. اما بیاییم هر دو را واجب مشروط کنیم، اما بگیم در ترک هر کدام هر دو میشوند واجب مطلق و هر دو باید دارای دو عقاب. هم تفسیر قابل تطبیق نیست، قهرن اشکال هم چندان مهم نیست. تمر کلامو حول نظریت المحقق الخراسانی فی مراحل سلاسه. یک، بیان نظریه. دو، کیف تخلص الخراسانی عن الاشکالات الثلاثه. سوم، ایراد ما زیلی داشت که مرحوم نائلی و شاگردشان کلام خراسانی را حمل بر واجب مشروط کردن و اشکار کردن، تفسیرشون قابل تطبیق بر کفایه نیست. بحث ما در مسائل اخلاقی بود. توکل را هفته قبل معنا کردیم. توکل این است که کار را من بر عهده بگیرم. حالا کلمه صبر را معنا می‌کنیم. صبر از مفاهیمی است که متجددها، اونهایی که فهم دینی ندارن، اون را بد تفسیر کردن. کتاب‌هایی که به حمدالله الان دیگه جمع شده، در نظام سابق منتشر می‌شد، می‌گفتن علت عقب ماندگی مسلمانان این است که اینها مأمور به صبرند. صبر یعنی دست روی دست بگذار، تو سری بخور، کار به دیگری نداشته باشی. بل اگر معنی صبر این باشد، اشکال آقایان وارده. هم توده ای ها این اشکال داشتن، مارکسیست ها داشتن، کسروی هم این اشکال و دیگران. در حالی که صبر مثل توکل تحریف شده. صبر به معنی استقامت و پایداری است. این کسب رو ملاحظه بفرمایید، خدا در جنگ احد می‌فرماید اگر شماها صبر کنید، ده تا تون برابر با صد تاست، صد تا تون برابر با هزار تاست. صبر را مایه پیروزی گرفته. بنابراین صبر یعنی مقاومت در مقابل مشکلات. ولذا در روایات ما داریم صبر در معصیت، دارم راه میروم یا خانه است مقابل من یک گناهی هست، نفس میگد به اون گناه بنگر، اما نفس مقاوم میگد چشم را بینداز پایین. صبر در معصیت مقاومت در مقابل معصیتی. به مرحوم اردبیلی گفتن اگر یه اتاق تنهایی باشد، یه خانه‌ای باشد، هیچ کس نباشد، اما یک زن زیبایی به تمام معنا باشد، قول میدهید که شما گناه نکنی؟ گفت نه، من به خدا پناه میبرم. یعنی چه؟ یعنی اون روح ایمانم را، اخلاصم را، صبرم را تقویت میکنم. صبر در معصیت، صبر در طاعت. شبهای کوتاه هست، تو حیاتم خوابیدی، نسیم صبا هم بر ما میوزد، انسان درش میخواد بخوابه. اما ندای الهی این است که این قرآن الفجر کان مشهودا، پتور بنداز کنار، برخیز و نماز بخون. ماه رمضان است، هوا گرم، انسان درش بخواد آب بخوره. صبر در طاعت این است که مقاومت کند، روزه بگیرد. اینها صبر در طاعت، صبر در معصیت و صبر در مصیبت. صبر در مصیبت بر سر و صورت زدن نیست، بلکه مقاومت و همه را به خدا سپردن که مصلحت در اختیار ماست. اون آیه را بخونید، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. اصلا مرابطه مرزبانیه، مرزبانی بدون صبر ممکن نیست. بنابراین مفاهیمی داریم که در اسلام تحریف شده اند، دشمنان، خائنان یا عوام تحریف کرده. اینها یکی از فضائل و مناقب اسلام است، این نوع اخلاقیات. بنابراین صبر مایه پیشرفته، تنبلی، عدم مقاومت مایه عقب کرده. کسانی که در دنیا ترقی کرده اند، مشکلات را آسان شمرده اند، استسهال المشاق، مشقت ها را آسان شمردن، این معنی صبره. اما کسانی که نه، مشاق را آسان نشمارن، مسلما شکست میخورن. مرحوم آقای بروجردی مسئله ترکب را که بحث میکرد، گفت من یک شب در مدرسه صدر، بسی صدر دیدی شما آقای سوهانی؟ میگه من حجره داشتم، نماز مغرب عشا را خوندم، کتابها را باز کردم، مشغول مطالعه میکردم، مینوشتم، پاک میکردم، مینوشتم در ترتبی که خوندیم. بعد یک مرتبه دیدم اذان مؤذن بلند شد، اذان مؤذن نماز صبح، از اول وقت تا آخر وقت مطالعه کردم، رنج مطالعه را درک نکردم. و السلام علیکم و رحمت الله.